آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و خداجوی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های بیدار دلان، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان، با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو برای حدود 90 دقیقه با شما همراه باشم. رمزها در رمضان است، خدا می داند، برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است، خدا می داند. بار عام و همه مهمان خداوند کریم، ماه آزادی جان است، خدا می داند. همراهان عزیز، روزهای سرشار از برکت و رحمت و عبادتهای پذیرفته شده را برایتان از درگاه خداوند مهربان آرزو مندیم و از خداوند علیم می خواهیم باب علم و معرفت بی منتهای خیش را بیش از پیش به روی ما بگشاید.
رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات رباه أشكو من بعادي كلما ولا زمان زدت منه شكاتي أشكو فؤادي كلما فتشته ألفيته قد أن من غفلاتي ألفيته قد أن من غفلاتي رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات رباه أشكو من بعادي كلما رباه أشكو من بعادي كلما ولا زمان زدت منه شكاتي أشكو فؤادي كلما فتشته أشكو فؤادي كلما فتشته ألفيته قد أن من غفلاتي ألفيته شيء قد أمن من غفلاتي. رباه قد أوليتني نبح الهدى منذ الصبا فاحفظ علي ثباتي. رباه قد أوليتني نبح الهدى منذ الصبا فاحفظ علي ثباتي. كم قد عصيت وجئت بابك تائبا. مشمولا ببرد هداتي عودتني منك المتابة فضلا. عودتني منك المتابة فضلا. وغمرتني بالجود والرحمات. وغمرتني بالجود والرحمات. رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات. رباه أشكو من بعادي كلما. رباه أشكو من بعادي كلما. ولا زمان جست منه شكاتي. أشكو فؤادي كلما فتشت. أشكو فؤادي كلما فتشت. ألفيته قد أن من غفلاتي. ألفيته قد أن من غفلاتي. أنت الملاذ وقد سألتك حاجتي بمحمد المختار بالآيات. أنت الملاذ وقد سألتك حاجتي بمحمد المختار بالآيات. من عمنا بالخير والفضل الذي. من عمنا بالخير والفضل الذي. أحيا الورى من وطأة الظلمات. نفحاتي باب المهيمن راجيا نفحاتي. رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات. رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات. رباه أشكو من بعادي كلما. شكاتي أشكو فؤادي كلما فتشت. أشكو فؤادي كلما فتشت. ألفيته قد أن من غفلاتي. ألفيته قد أن من غفلاتي. الله
ماه رمضان برترین ماه سال و اعمال و رفتار انسان در این ماه تأثیر شگرفی بر روح و نفس او می گذارد. از همین رو کسانی که نقطه سنج هستند و همواره به دنبال کسب بیشترین و بهترین بهره ها هستند تلاش می کنند برترین اعمال در این ماه را دریابند. روزی امیر مؤمنان علی علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: ای رسول خدا، برترین کارها در این ماه چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: برترین کارها در این ماه اجتناب از گناه است. شاید ابتدا اینگونه به نظر برسد که اساساً ترک گناه نیاز به عمل ندارد تا به عنوان بهترین کار مطرح گردد. به عبارت دیگر، اگر تلاش قرآن، صله رحم، افطار و اطعام دادن اعمالی هستند که در ماه مبارک رمضان تأکید فراوان شده، ترک گناه که کار نیست تا برتر از اینها محسوب شود، در حالی که واقعا این چنین نیست، زیرا ترک گناه زمانی معنا پیدا می کند که انسان در معرض جاذبه گناه قرار گیرد، یعنی زمینه و انگیزه‌ای در جهت انجام گناه فراهم شود. در این وضعیت باید اقدام نمود و با صرف فکر و نیرو خود را از شر وسوسه های شیطان و هوای نفس آزاد کرد. عالمان اخلاق در مقام تشبیه این مطلب چنین میگویند: نفس آدمی مرکبی رهوار و آرام نیست که هرگاه آن را برانی به راحتی راه بپیماید و تو را به سوی دلخواهت ببرد و هرگاه رهایش کنی آرام گیرد و از حرکت بیستد، بلکه نفس مانند مرکبی است، مانند مرکبی است سرکش که اگر با مهارت و تلاش بر آن مسلط شوی و مهارش نمایی در مسیر صحیح و مطلوب می رود و اگر رهایش کنی می رمد و سوار خود را به هر سو که بخواهد می برد و او را در معرض پرتگاه های مهلک می نهد.
خدا هوای خدا را سخن با تو گویم، تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای، به یادت همه شب دل من خدایا، در این سینه خسته چون نی بنولم، نیستان جانم به بانگ جرس ها، به خون خفته اکنون که تا کی بنولم، خدایا جان می گذارم من آن مرد سر گرشه شب نبادم که در باغ هستی نوای تو دارم، و این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شبا دل من خدایا، در این سینه هست چون نی بنولم، نیستان جانم به بانگ جرس ها، به خون خفته اکنون که تا کی بنولم، سهر خنده کرد مرا ره نمون شد به نور امید، تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای، شسته به موج نگاهم، ببین در دل شب نشان تو جویم، هوای خدا را سخن با تو گویم، جان روشن به من داده ای، دلی چون شمایم به من داده ای، تو این جان روشن به من داده ای، دلی چون شمایم به من داده ای.
امام علی علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه می فرمایند: بدانید که هیچ طاعتی از طاعتهای خداوند نیست مگر اینکه به جا آوردنش ناخوشایند است و هیچ معصیتی از معاصی او نیست جز اینکه به جا آوردنش خوشایند و با شهوت همراه است. از خداوند رحمت کند کسی را که از خواهش‌های نفس و لذت‌های خود دل برکند و هوای نفس را سرکوب کند. دشوارترین کارها دور داشتن نفس است از هوا و هوس‌هایش، زیرا نفس همواره خواهان معصیت و هوسرانی است.
چقدر زیباست رها شدن در ملکوت آسمان ها، و این شروع عشقی است که هر بار با پاک نه با سر لبیک یا حبیب را میخوانی.
یا حبیب، یا طبیب، یا غریب، یا رقیب، یا حسین.
به بزم بنده نوازی قدم میگذارم، ای که دل را لبریز خواستن میزنی و لبالب از تمنا.
دین مبین اسلام برای روزه مبتلات متعددی برشمرده که باعث باطل شدن روزه می شود. این مبتلات عبارت است از خوردن و آشامیدن، دروغ بستن به خدا و پیامبران و امامان و آمیزش جنسی. علاوه بر این که مبتلات دیگری هم در شرع مقدس اسلام ذکر شده، از جمله آن که بنابر احتیاط واجب رساندن قبار غلیظ به حلق و فرو بردن تمام سر در آب موجب باطل شدن روزه می شود. همچنین اگر فردی غسل واجب به گردن داشته باشد، بر او واجب است که برای روزه گرفتن تا قبل از اذان صبح طهارت داشته باشد. افزون بر اینها، اماله به معنای فرو کردن آب یا هر مایع دیگری به داخل روده بزرگ جهت پاک کردن روده و قی کردن عمدی نیز سبب می شود روزه فرد باطل شود. در این میان توجه به نکاتی در خصوص خوردن و آشامیدن لازم و ضروری است. اگر روزه دار عمدن و آگاهانه چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود، خواه آن چیز از خوراکی ها و آشامیدنی های معمول باشد و خواه از چیزهای غیر خوراکی مانند کاغذ یا پارچه و امثال آن باشد، خواه زیاد باشد یا کم، مانند قطره های بسیار کوچک آب یا خورده کوچکی از نان. البته خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی کند و تفاوتی هم بین اقسام روزه از واجب و مستحب نیست. همچنین اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمدن فرو ببرد، روزش باطل می شود. اما اگر علم به وجود باقی مانده غذا در لای دندان ها و یا علم به رسیدن آن به حلق نداشته و فرو رفتن آن عمدی و با التفات نبوده، روزه باطل نمی شود. اگر روزه‌دار موقعی که مشغول خوردن غذاست بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون بیاورد و اگر عمدن آن را فرو ببرد روزش باطل است. هرگاه خوردن قرص در حال روزه برای درمان فشار خون ضروری باشد اشکال ندارد، ولی با خوردن آن روزه باطل می شود. همچنین خونی که از لثه بیرون می آید تا فرد آن را فرو نبرده روزش باطل نمی شود و چنانچه در آب دهان از بین برود طاهر و پاک است و بلعیدن آن اشکال ندارد و باعث باطل شدن روزه نخواهد بود. فرو بردن خلط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده روزه را باطل نمی کند، اما اگر داخل فضای دهان شود احتیاط واجبان است که آن را فرو نبرد.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات و مناجات های شما عزیزان در این ساعات سراسر نور و رحمت مورد توجه و عنایت حضرت حق قرار بگیرد. اگر چند برنامه گذشته ما را شنیده باشید، ما در ماه مبارک رمضان به ویژه در برنامه سحری بیدار دلان به بخش‌هایی از زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، جانشین و وصی بعد از پیامبر، داماد پیامبر و امام اول شیعیان می‌پردازیم. همینک قسمتی دیگر از این مبحث توسط حجت الاسلام حامد کاشانی آماده است که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه که امشب در محضرش هستیم 56مین آیه سوره مبارکه زمر هست. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. حضرت عقل در آیات قبلی سوره زهر میفرماد که خب ما داریم دین رو به شما آموزش میدیم، به شما پیام میدیم، میایم دستتون رو میگیریم هدایتتون کنیم تا مبادا که چه ها نشود یکیشینه، تا مبادا روز قیامت کسی بگوید وای حسرت میخورم از زمان از دست داده، که علی ما فرطت فی جنب الله، که در مورد خدا، در مورد اطاعت الهی، در مورد جنب الله که یکی از مصادیق برجستش اهل بیتن و امیرالمومنینه و تمام آنچه خدا فرموده کم کاری کردن. فرصت میگذره، بالاخره مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده این چیزی نگفتیم و تازه ما چی بلد بودیم، دور هم نشستیم چهار تا آدم که نسبت به امیرالمومنین مجهولاتمون صدها میلیارد برابر معلوماتمونه، سعی کردیم چیزی انتخاب کنیم. و این کنت لمن الساخرین، که من مبادا کسی بگه من کمکاری کردم و بی تردید که نسبت به احکام خدا، معارف الهی تمسخر کردم. فرصت میگذره، این خیلی امید داریم که این مطالبی که عرض کردیم امام زمان از همه ما بپذیره و انشالله زیر پرچم حضرت جمع بشیم، اون عدالت مهدوی، حکومت آرمانی مهدوی رو ببینیم و جزء سربازانشون باشیم.
جزء آرزوهای تمام انبیا بوده و
بله. همین امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود آه شوقن الی رؤیته، چقدر دلم میخواد ببینمش. کسی که امیرالمومنین پرپر میزنه او رو ببینه، واقعا خدا ایشالله تمام ساعات و لحظات ما رو پر کنه از یاد امام زمان که قریبتر از امیرالمومنینه و مظلومتر از امیرالمومنین. به خاطر غیبت ما سیره او رو گزارش مردمی نداریم، محدودیت داریم، روایاتی فقط هست و یک عمر بشریت زار زدن گریه کردن منتظر روزی که او برگرده یا ما به خودمون برگردیم. در واقع سلام و درود خدا بر حضرت ولی اصل ارواح نافدا. رسیدیم به حکومت امیرالمومنین. ما چیزی نگفتیم راجع به حضرت، واقعا همونطور که عرض کردیم آداب داره، عدالت خواهی، عدالت مهمترین چیزیست که یک حکومت باید داشته باشه، عدالت مهمترین چیزیست که یک ارگان دینی، سازمان دینی، حکومت دینی باید داشته باشه. و حکومتی که در عدالت مشکل داره، این در واقع مهمترین اولویتش باید اصلاح این باشه. از طرفی نباید عدالت خواهی دوچار آفت بشه که اشاراتی کرد. یکی از اون مباحث بسیار مهم، استراتژیک، ساختارمند بسیار مهم، مسئله وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامیه. هر کس به این اهتمام نداشته باشه بویی از مفاهیم دینی نبرده، ولی هرچه در اهمیت این بگیم کم، این هم به شدت دوچار آفته. یعنی برخی وهم و توهم خودشون رو اسمشون میگذارن وحدت اسلامی و فکر میکنن نگفتن از امیرالمومنین صلوات الله علیه وحدت آفرینه. ای کاش استناد میکردن به رهبر انقلاب که فرمودن کتاب القدیر وحدت بخش.
بله،
من نمیدونم اینو چجوری توجیهش میکنن که بیش از پنج باریشون فرمودن کتاب القدیر وحدت بخش. اگر این حرفهای ناقابل حقیر برای مردم جذاب بوده، وای به حال ما نگفتیم واضحاتو برای مردم، ما چیزی نگفتیم. اونقدری که حقیر بلدم از صد تا یکیشو نگفتم، خیلی هاشو بیش از حد مراعات کردم، بایدم مراعات کرد، ولی به همین هم بعضی ها میگن آقا اینا رو نگید. ما چجوری قیامت میخواییم جواب پس بدیم به امام صادق صلوات الله علیه که فهمم من چند تا روایت برای شما آوردم و شما اینا بچه هاتون هم نگفتید. و این آفتی که اهمیتش درز کردم شکی نیست، ولی این رو چماق کنیم برای اینکه اهل بیت رو مهجور کنیم یا خیال کنیم هر کلامی اختلاف افکنه. ما اصلا این شبا بحث اختلافی نگفتیم. ما روایاتی اگر از برادران غیر شیعه نقل کردیم، همه رو قبلا بررسی سندی کردیم که اونها معتبر بدونن، و لذا چیز اختلافی نگفتیم. چیز اختلافی اینه ما یه چیزی بگیم اونها قبول ندارن، معدود بودش، شاید 10 دقیقه حرف اختلافی نزدیم. لذا امیرالمومنین مظلومه. ما اینقدر جذابیت در اهل بیتمون هست که اگر اینا رو معرفی کنیم غیر مسلمون ها 200 بار نگاه کنین نهجل بلاغه میخونن. چقدر به ما گفتن برید اینا رو ببینیم، عاشق اهل بیت میشیم و تازه دوست داریم که شبیه اونا بشیم. و این رو هم عرض کنم، بعضی از این سوء استفاده میکنن، فکر میکنن یعنی خوبای کلام ما رو بگیرید. آقا اهل بیت همه کلامشون کلامکم نور و امرکم رشد، همه کلام اهل بیت نوره. به حکومت حضرت رسیدیم که حضرت دیشب آخرین جمله مون این بود که حضرت فرمود من هر چه به شما گفتم قبلش خودم عمل کرد. حضرت فرمود من قبلش خودم هر کاری خواستم بگم به شما خودم اول انجام میدم، نهی بخوام بکنم خودم خلاصه قبلش منتهی میشم انجام نمیدم. بعد نامه می نوشتن به حضرت، خب به امیرالمومنین آقا شما تا قیامت هم پشت سر هم لقب بگید کم گفتید، چیزی نگفتید. ولی حضرت فرمود به کارگزارانش ادقوا اقلامکم، قلم هاتون رو بتراشید سرش نازک بشه، درشت ننویسید، تون درشت بنویسید زیاد جا میگیره، این کاغذ کاغذ بیت الماله. قاربو بین سطورکم، حالا حضرت به اون همه درگیری ها و جنگ ها و مشکلات داخلی بین خط ها فاصله رو کم کنید. کاغذ اون موقع خلاصه وسیله‌ای که روش بتونن بنویسن گرون بود. وحفو انی فضولکم، هی از من جناب مستطاب حضرت چیکار دارید؟ القابو بریزید. حالا به امیرالمومنین هر لقبی بدیم که کمه، لقبا رو بریزید، به اقلش اکتفا کنید، وقت مردمو نگیرید. قلمتون مال بیت المال، کاغذتون یا اون چیزی که روش می‌نویسید بیت المال، و این فرصتت هم زمانت هم مال بیت المال، تو نوکر مردمی، چی هی حضرت آقای جناب مستطاب عالی جناب. یکی از زجرآورترین چیزها در ساختار مردمی حکومت ما که در مردم هم این اشکال دیده میشه اینه، یه نفر به این مسئولیتی میرسه بنرهاست که نصب میشه تبریک میگه. تبریک چی؟ مسئولی که به حکومت رسیده رفته لب جهنم وایستاده، اگر خدمت کنه خوش به سعادتش، بالاتر از این نمیشه ثوابی ببره، اگر خدمت نکنه از این محکمتر نمیتونه به خلاصه ته جهنم. چه تبریکی، چقدر خلاصه القاب و مجیزها و خدا کن اینا حذف بشه، از یعنی به قبحش مردم پی ببرن، به جای اینکه تبریک بگیم دعا کنیم خدا نجاتش بده، خدا انشالله کمکش کنه. کم کنید این القاب و از من، وقت ندارن چون مسئول استاندار فلان جای چیکار داری. حضرت به اندازه اینکه این چهار تا کلمه بخواد بنویسه فرمود وحفو عنی فضولکم، زیاده گویی نکنید، حرف اضافی نزنید، از من تعریف بی خودی نکنید. حالا هر چی از امیرالمومنین میگیم کمه، نمیگم حقه، میگم کم هم هست، ولی وقت نداریم. وقت صدوق است المعانی، اصل مطلب و سریع بنویسید. هی وجود مبارک اقدس اشرف، بذار کنار اینا رو. ایاکم والاکثار، زیاده گویی نکنید. فان اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار، اینا اموال مسلمین ها ضرر بزنی، وقت تو هم که نوکر مردمی ارزش داره. ما مسئول داریم در اوج مسئولیتش مثلا ترجمه قرآن داره، کی فرصت کردی؟ حضرت فرمود که اینا مال مسلمینه، هم زمان خودت هم در خدمت مسلمینی، زمانت هم در خدمت مسلمینه. و شما ببینید چقدر اگر مردم ببینن که واقعا خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رحمت الله علیه، دکترا داشت انقدر محبوب بود، شهید سلیمانی تحصیلات وقت نکرد، هم وقت بازیگری نداشت پول بده کسی براش مدرک جور کنه، نه خودش وقت بازیگری داشت، اینقدر محبوب بود، یه آدم 60 ساله اینقدر برای جوانا محبوب بود، اینقدر اینکه رهبر مملکت امروز اسم ایشون رو ببره جای خالی ایشون رو ببینه. سلام و درود خدا به شهیدان که ما رو سفید کردن، خدا رحمتشون کن. رضا امیرالمومنین صلوات الله علیه بسیار از این بیزار بود که وقتی میخوان با او سخن بگن هی مجامله کنن و بازی کنن و دلارات بشن. بله قبلا هم عرض کردیم نسبت به اینکه کسی به امیرالمومنین امام المتقین وصی رسول خدا بخواد دست ببوسه طوری نیست، چون جنبه معنویات اصلا مستحبه، اصلا تبرک لباس امیرالمومنین کمتر از لباس حضرت یوسف نیست. اما اگر میدید به عنوان اینکه حاکم مسلموناست، رئیس شاهه، رئیس جمهوره، به او به شدت اعلام انزجار میکنید، اینجوری با من صحبت نکنید انگار میترسید، فهم میکنید اگه کم مجیز من رو بگید کتکتون میزنم. خدا انشاءالله ما رو با سیره حضرت آشنا کنه، الگوی حکرانی امیرالمومنین رو اینقدر بحث کنیم، اینقدر جلسات امیرالمومنینی زیاد بشه که انشاءالله کسی نتونه حرف نو راجع به امیرالمومنین بزن.
دوستان و عزیز وقت شما به خیر. آنچه شنیدید بخش هایی از زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، وصی پیامبر و جانشین بر حق او، توسط حجت الاسلام حامد کاشانی بود که تقدیم شما شد. بیداردلان ارجمند، شما می توانید مجموعه برنامه بیداردلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان را هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز بشنوید. همچنان با ما همراه باشید. روزی حضرت سلیمان نبی علیه السلام مورچه‌ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاک‌های پایین کوه بود. از او پرسید چرا این همه سختی را متحمل می‌شوی؟ مورچه گفت معشوقم به من گفت اگر این کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او می‌خواهم این کوه را جابجا کنم. حضرت سلیمان نبی علیه السلام فرمود تو اگر عمر نوح هم داشته باشی نمی‌توانی این کار را انجام بدهی. مورچه گفت تمام سعیم را می‌کنم. حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشتکار کار مورچه خوشش آمده بود برای او کوه را جابجا کرد. مورچه رو به آسمان کرد و گفت خدایی را شکر میگویم که در راه عشق پیامبری را به خدمت موری در می آورد.
یار با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی گر با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی دل را اگر گیسو کنی هر شب ندا را بشنوی. در آن سکوت جان فضا از عرش می آید صدا، گوش دگر باید تو را تا آن صدا را بشنوی. تو مهر جان را شو با جان شب دم سا شو، تو مهر جان را شو با جان شب دم سان شو، تا از گلوی مرغ حق، تا از گلوی مرغ حق نام خدا را بشنوی. باغ دو پرگل شود، هر برگ گل بلبل شود. باغ دو پرگل شود، هر برگ گل شود. در باغ شب گر بگذری، در باغ شب گر بگذری، عطر دعا را بشنوی. یا از قدسیان گل نغمه که از قدسیان گل نغمه هیه علا را بشنوی. گر با سحرها خو کنی، بانگ خدا را بشنوی.
وقتی که آدمی اصل خودش رو فراموش میکنه و دیو نفس پرستی فرشته فطرت رو به زانو در میاره، اون موقع هست که مایه عبرت دیگران میشه. به قول امام المتقین علی علیه السلام، مال ابن آدم و الفخر. آدمی زاد رو با تفاخر چه کار؟ خودپسندی تا مرز کل شقی و مبارزه با خدا و سقوط آدمی رو میبره. فهدوهم الی صراط الجحیم. به فرشتگان مأمور عذاب می فرماید اینها رو بکشید و ببرید به سمت آتش. واقعا این موجودی که اول و آخرش چیزی جز نطفه و مرداری بیش نیست و در روزی و احتیاجات شخصی خودش عاجزه و در سفر مرگ هم ناتوانه، چه جای تکروی؟ اللجاجت و تسل و رعیه. لجاجت تدبیر رو سست میکنه، میبره انسان رو این خودپرستی، و لجاجت تا لجبازی با خدا، اون هم تو جهنم. قرآن میفرماید در آتش قهر الهی میگن یا مالک لیقز علینا رسول، مالک جهنم به پروردگارت بگو مرگ ما رو برسونه، یعنی رو از خدا برگردوندن، پشت میکنن به خدا، میگن رب بوک، نمیگن رب بنا. همه جا استواری و پایداری ستودنیه، برعکس سرسختی و تکبر بیجا مذمت شده. سقوط نتیجه بیتفاوتی به نهادهای درونی ماست که اگه خدایی نکرده استکبار و دشمنی حاکم بشه به چیزی رحم نمی کنه. سعدی چه زیبا میگه، گرگ گرسنه چو یافت گوشت نپرسد کین شتر صالح است یا خر دجال. اگرم توجه به اخلاق شد و سازش های اخلاقی و حقیقت رو پذیرفت، آروم میشه و نرم اما بزرگ. رود رو دیدید؟ رودخانه رو دیدید؟ چطور با جوش و خروش مسافت رو طی میکنه اما تا به دریا میرسه آروم و بی صدا میشه؟ رود کودکی دریاست که حالا دیگه چون وسعت دریا رو دیده و متصل شده آروم شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد.
بعضی از یهودی‌ها و مسیحی‌ها اهل کتاب و بعضی از مشرکین به پیغمبر میگفتن این خدا رو به ما معرفی کن. آیه نازل شد قل، بشو بگو قل هو الله احد، الله الصمد. حالا از تعبیر کردن که این شناسنامه خداست، یعنی خداوند پدر و مادر و فرزند و همسر و شبیه و شریک نداره، پدر مادر نداره، لم یلد و لم یولد، نزاییده شده نزاینده هست، نه همسر داره نه شریک داره نه مشابه. سفارش شدن که در نمازها لاغر یک بار این سوره رو در نمازهای خود بخونید. حالا ما که مرتب ایرانی ها میخونن اما کسی سورای دیگه هم میخونه، بعضی از نمازاش در شبانه روز یکی از نمازاش رو قل هو الله رو حتما بخونه. و قل هو الله ثواب یک سوم قرآن داره، یعنی کسی صد قل هو الله بخونه ثواب یک ختم قرآن داره. حضرت امیر یه روز به علی بن ابی طالب فرمود تو مثل قل هو الله هستی، هر که قلبن دوست داشته باشه یه سوم ایمان داره، هر که هم قلبن دوست داشته باشه هم با زبون بگه دو سوم، هر که هم قلبن هم زبونن هم در عمل اطاعت کنه ایمانش کامله. فهمون که تو هم مثل قل هو الله شدی. درباره الله الصمد ولم یلد ولم یولد یه نکاتی است که امام سجاد فرمود چون خدا میدونست دوره آخر از زمان پیشرفت های علمی میشه، سوره قل هو الله و سوره آیات اول سوره حدید نازل کرد برای اون پژوهشگران آخر از زمان. و خود این سوره جز تعقیبات نمازه، یعنی همینطور که جز تعقیبات نماز 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله، 33 بار هزار رکعت نماز داره، خود قل هو الله به تنهایی هم یکی از تعقیبات نمازه. و تلاوت این سوره به شش سمت سبب حفظ انسان از خطرات و ایمن شدن از حوادثه. اینها روایتی است درباره این سوره. خب وارد شیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام او چون من عاجزم، هزارها در هر کاری میخوام وارد شم، هزارها حادثه پیش میاد که من اصلا حرفام یادم بره، موفق نبشم، در عمل به حوادث پیشبینی شده پیشبینی نشده برخورد کنم، استمداد میخوام بکنم. به نام او از او استمداد میکنم، بای بسم الله بای استعانت، یعنی از او کمک میخواهم، چون کسی دیگه قدرتی نداره، قدرم داشته باشه دوستم نداره، دوستم هم داشته باشه ممکنه مهر نداشته باشه، بخل داشته باشه. هستن آدم هایی که قدرت دارن، دوستم دارن، ولی بخل دارن، نمیدن. از کسی استمداد کنم که همه را دوست داره، نیازمون میدونه، قدرت داره و سرچشمه همه هم رحمت هاست. قل هو الله احد. الله اگر از ولهه بگیریم، ولهه یعنی تحیر، چون مخلوق نمیتونه حقیقت خدا رو درک کنه. الله یعنی خلق در شناخت او متحیره. ما نمیدونیم خدا چیه، از اثر پی به مستر منیم، ذات خدا رو تو مغز ما نمیاد، چون ما محدودیم، بی نهایت رو نمیتونیم تصور کنیم. جاذبه زمینم شما از آثار پی به مؤثر میبری، خود زمین رو هر چی نگاه کنی به زمین، با هر عینه که با هر ذره بینی نکنی، جاذبه تو زمین پیدا نیست. مطمئن میگی چون سیب میفته پایین، از افتادن سیب پی میبریم که لابد زمین جاذبه داره. ما هم خدا رو نمیتونیم درک کنیم، از آثار پی به مؤثر میبریم. علاقه آدم پیدا نیست، هر چی هم به کسی نگاه کنی نمیفهمی علاقه داره یا نداره. مطمئن اگر دیدیم این دست داد تو بغل کرد و دستش رو بوسید، صورتش رو بوسید، لبخند زد، از اون لبخندا میفهمیم که این علاقه داره. خدا رو ذاتش رو نمیشه درک کرد و فهمید و تو ذهن آورد. هر چی ما تو ذهنمون بیاریم، او خدا نیست، اون ساخته فکر مانه، تصورات و خیالات مانه. قل هو الله احد. خدا یکتاست، فرق است بین احد و واحد. اگر گفتم واحدی حریفی نمیشه، یعنی یکی حریف نمیشه، یعنی دو تا میتونن کشتی گیر زمین شدن. اما گفتم احدی حریفش نمیشه، یعنی همه تونم جمع شید. فرق است بین واحد و احد. وقتی میگم خانه ما واحد نیومد، یعنی یکی نیومد، یعنی چه؟ یعنی ممکن دو تای بودن. اما گفتم احدی نیومد خونه ما، یعنی هیچ که نیومد. فرق است بین قل هو الله احد. او خدا یکتاست. دلیل یکتای خدا هم دلیل ساده داریم، هم دلیل نیم عمیق داریم، هم دلیل عمیق. دلیل ساده خدا اینه که تو نهج البلاغه امیرالمومنین به بچهش میگه که لوکان لربک شریک لاتک رسوله ولرأیت آثار ملکه. اگر خدا شریکی بود باید پیغمبر بفرسته، اگر خداوند شریکی داشت باید او شریک هم یا پیغمبر بفرسته. پیغمبر همه گفتن ما از خدای واحدی، اگر خدای یه خدای دیگه هم بود باید اونم کسی بفرسته. دلیل سیدی روان، دلیل نسبتاً نیم عمیق، اونم باز حضرت امیره میفرماد هماهنگی دلیل بر یکتایی خداست. یعنی اگر شما به یه نقاش گفتی سر خروس بکش، به یه نقاش گفتی شکم خروس بکش، به یه نقاش گفتی پای خروس بکش، سه تا ورقه رو بگیری به هم بچسبونی، این سر و شکم و پا با هم هماهنگ نیست، چون نقاشش سه تاست. اگر دیدیم یه خروسی سر و شکم و پاش به هم میخوره، بدست نقاشش یکیه. و اتصال و تدبیر تو نهج البلاغه میگه این هستی هماهنگه، یعنی نور با چشم ما هماهنگه، پیداست خالق نور و چشم یکیه، چون چشم ما باید با نور فیلم برداری کنه. گوش با امواج هماهنگه، معده با میوه ها هماهنگه، وزن من با استخون ساق پا هماهنگه، سنگای آسمانی و فضای دور زمین هماهنگه. اگر فضا کمتر بود سنگا میخورد تو کله ما، قطر این فضا جوری است که سنگا که پرت میشه قطر اینو متلاشی میکنه. هماهنگی پیداست که خالق یکیه. قل هو الله احد. یک دلیل هم اینه که اصلا وقتی خداوند وجود بی نهایته، بی نهایت نمیتونه دوتا باشه. ببینید وقتی میگیم لامپ دوتاست، چون محدوده، ایلام مقداری نور داره، بریم تو کوچه دیگه نور پیدا نیست. اما یه گفتیم نور بی نهایت، دیگه جایی برای نور دوم نی. یکی میگه خونه های ما زیاده، هر کسی خونه داره، هر شهری، هر محلی، هر کوچه چند تا خونه داره، چون خونه محدوده، 100 متر کمتر بیشتر، چون محدود خونه متعدده. اما اگر کسی گفت من یه خونه میخوام بی نهایت زمین توش بشه، اگر گفت خونه میخوام بی نهایت زمین توش بشه، جا دیگه بره خونه دوم نیست.
چون حج میخون دوم بسازی ما چیزی میگیرم میگم چی بود قرارم با شما چی بود؟ قرارم بود خونه ای که بی‌نهایت زمین توش بشه، بی‌نهایت زمین دیگه زمینی بره اصلا امکان نداره، زمین دیگه نیست. چون هر جا بری زمین دیگه میگم قول اول رو وفا نکردی، قولم این بود خانه ای که بی‌نهایت زمین توش بشه. پس یه جا برخون دوبونی، اگر گفتم نور بی‌نهایت نور دیگه جا بره لون دوبونی، وجود بی‌نهایت نمیتونه دوتا باشه، نمیتونه دوتا. یه دست من دست راست من یه مقدار قدرت داره، دست چپ منم یه مقدار قدرت، چون قدرت ها محدوده. اما گفتم تو دست راست من بی نهایت قدرت داره، جا بره این نیست دیگه، چون همه قدرت ها باید بره تو این. چون گفتم دست اول بی نهایت، وجود بی نهایت نمیتونه دوتا باشه. قل هو الله احد، بگو او خدای یکتاست. آرم توحیدم لا اله الا الله است، ذکریه که لب پیدا نیست. من الان میگم لا اله الا الله، شما لب منو ببینید، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لب تکون نمیخوره. وسط کلمه من بیشتر نیست، لام و الف و ه، فقط این سه تا حرف تکرار شده. کلمه لا اله الا الله از سه حرف بیشتر نیست، لام الف ه، ذکریش پیدا نیست. ظاهرش خیلی آسونه، عملش اینه که تا اطاعت از رهبرم میره. امام رضا فرمود لا اله الا الله قلعه توحیده، من دخل حسنی امن من عذابی، فرمود به شروط ها، شرطش اینه که اطاعت از امام معصوم هم بکنه و انا من شروطها. یعنی ظاهر لا اله الا الله یه عبارته، اما باطنش اینه که باید اطاعت از پیغمبر و اهل بیتش بکنه. و زمانی هم که امام زمان علیه السلام غایبه، اطاعت از نایب امام باید بکنه، یعنی فقیه عادل بی هوس. ست شرط داره، هم باید فقیه باشه، هم باید عادل باشه، هم باید بی هوس باشه. توحید ظاهرش یک کلمه، ولی باطنش تا اطاعت از مرجع تقلید در زمان غیبت میرسه. قل هو، هو این او، خداوند هم حاضره، در این که حاضره قابل لمس نیست. ما با خدا حرف میزنیم میگیم ایاک نعبد، در دعا میگیم انت الذی، انت الذی، تو هستی که. با این که خداوند همه جا حاضره، اما قابل تصور ما نیست، با قابل دیدن نیست. با دیگه او لا تدرکه الابصار، چشمام رو نمی‌بینه، و هو یدرک الابصار. قل هو الله احد، قل هو الله. این میگه قل، از کلمه قل استفاده میشه که به سوالات جواب بده. چون اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و مشرکین میگفتن خدای تو کیه، قل بشو بگو، یعنی سوالا رو جواب بده. عقاید حق رو باید به دیگران اعلام کرد. قل هو الله احد، خدا یکتاست، هم در ذاتش یکتاست، وجود دیگه نیست، در صفاتش هم یکتاست، یعنی قدرتش، در علمش، در حیاتش. ما حی هستیم، زنده هستیم، خدا هم زنده، منتها ما زندگی رو، حیات رو ارضیه، محدوده، آسیب پذیره. علم داریم، منتها چه علمی؟ علم ما قبلا نبوده، نوزاد که بودیم، بچه بودیم، سواد نداشتیم، پیرم که بشیم حرفا یادم میره. یعنی علم داریم، منتها علم محدود، کم، عارضی، پریدنی. علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، حیات ابدی. خداوند هم در صفات یکتاست، هم در ذات یکتاست. قل هو الله، الله الصمد. کلمه صمد را به معنی یادن، یعنی صمد به معنی قصد کردن. خداوند صمده، یعنی همه موجودات در امورشان او را قصد میکنند. یعنی سیدون مسمودون الی، یعنی همه به او وابسته هستند، همه به او محتاجند. الله صمد یعنی خداوند مورد توجه همه مخلوقاته. مثل که میگیم ان الی ربک المنتهى، یعنی همه چیزها منتهی میشه به خداوند. الله الصمد یعنی خدا منتهای همه موجودات، منتهای آرزوی همه موجودات. امام حسین علیه السلام در پاسخ مردم بصره که پرسن صمد یعنی چه، فرمود همون جملات بعدش تفسیر صمده. الله الصمد یعنی چه؟ یعنی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا. خدا صمد است، یعنی لم یلد، زاد و ولدی نداره، و لم یولد، خودش هم از جای زایده نشده. لم یلد و لم یولد یعنی ببینید ما الان نگاه میکنیم میوه از گله، خدای طوره نه. درخت از حساس، خدای طوره نه. آب از ابره، خدای طوره نه. آتش از چوبه، خدای طوره نه. کلام از دهنه، خدای طوره نه. نوشته از قلمه، بو از گله، فکر از عقله، گرما از آتشه، سرما از یخه، خواب و خیال از ذهنه، اندوه و شادی و بیم و امید از دله. خدا ولم یکن له کفوا، خدا به هیچ کدوم شباهت نداره، نه از چیزی برخواسته شده، مثلا بو از گل برخواسته میشه، آتش از چوب برخواسته میشه، لم یلد ولم یولد، ذات خدا نه از چیزی گرفته شده نه ذات. رابطه خداوند با مخلوقات رابطه خالق و مخلوقه، خالق و مخلوق. مثل دستی که من میزنم، ببینید این دستی که زدم، من این صدا رو خلق کردم، من این صدا رو خلق کردم. رابطه خالق و مخلوق، رابطه خدا و مخلوقات خالق و مخلوقه. چیزی از چیزی گرفته شده باشه، مثل عرق نعنا که از نعنا میگیریم، آتشی که از چوب میگیریم، درختی که از هسته میگیریم، بارانی که از ابر میگیریم، از چیزی گرفته نشده، چیزی از خدا گرفته نمیشه، نه خدا از چیزی گرفته شده نه چیزی از خدا گرفته میشه، خالق و مخلوق. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم انی افتت و سناء بخمد و انت مسدد للسباب بمن فایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العبد و الرحمن و شد المعاقبین فی موضع المکال و النقمان و عظم المتجبرین في موضع الكبرياء والعظماء. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدتي وأجب يا رحيم دعوتي
شنوندگان گرانقدر، در فراز اول دعای افتتاح به رسم ادب و بندگی با نام خدا آغاز کرده و او را به بزرگی و رحمت یاد کردیم. در فراز دوم از بندگان صالح و شایسته و از پیامبر خاتم یاد کرده و ایشان را واسطه قرار دادیم تا در این فراز که سومین فراز از این دعای پرخیر و برکت است، خواسته مهمی را بر زبان جاری کرده و درخواستی کنیم از مقام معبود، درخواستی که همه چیز را در خود یک جا جمع کرده است. همه با هم از خالق جهانیان، او که عاقبت امور در دستانش است، می خواهیم ظهور منجی آخر الزمان را می خواهیم که بگشاید گره ها را و جهان را پر از عدل کند، همانطور که پر از ظلم و جور شده است.
اللهم اجعل الداعی الى کتابک والقائم بدینک استخلفه فی الارض كما استخلفت الذين من قبلك مكن له دينا الذي ارتزيته له ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم اعزه واعتز به وانصره وانتصر به فانصروا نصر العزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أبر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الأرض مخافة أحد من الخير اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بالإسلام وأهلها تو دل و بند باغ اولم و تجعلنا فی آمن الداتم الى ساقت بهش و القادت الى سبیله و ترزقنا به کرامت الدنیا و الاخره اللهم ما عرضتنا من الحق فأملنا و ما قصرنا غزه فبلغنا و اللهم المن به شعفنا و شعف به صدعنا و ارتب به فسقنا و کفر به قلتنا و عزز به ذلتنا و اغن به عائلنا و اغذ به مغرمنا و اجبر به فقرنا و صد به خلتنا و یسر به اسرنا و بید به وجوهنا و فک به اسرنا و انجه به تلوتنا و انجز به مواهیدنا و استجب به دعوتنا و اعتنا به سهلنا و بلغنا به من الدنیا و الاخرت آمالنا و اعتنا به فوق رغبتنا یا خیر المسئولی و اوسع المعطی اشف به صدورنا و عذب به غیر قلوبنا و اهدنا به مختل فقیه من الحق بدنک.
پروردگارا درود فرست بر ولی امرت، آن قیام کنندهی که آرزویش را داریم و داد گستری که انتظارش را می کشیم و او را در حمایت فرشتگان مقربت قرار ده و به روح القدس حمایتش کن. ای پروردگار جهانیان، خدایا او را جانشین خود روی زمین قرار ده، چنان که پاکان پیش از او را جانشین خیش قرار دادی. دینی را که برایش پسندیده ای به دست او پا بر جا دار و ترسش را به امنیت تغییر ده تا با اخلاص کامل تو را بپرستد. خدایا توانمندش بدار و به دیگران توسط او توانمندی بده و یاریش کن و به دیگران از سوی او یاری ده. خدایا یاریش کن تا پیروز باشد و پیروزی را بر او آسان کن. خدایا به وسیله او دینت و روش پیامبرت را آشکار کن تا چیزی از حق از ترس احدی از مردم پنهان نماند. خداوندا به سوی تو مشتاقیم برای یافتن دولت کریمه‌ای که به وسیله آن اسلام و اهلش را توانمند کنی و نفاق و اهلش را خار سازی و ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به سوی طاعتت قرار دهی. خدایا به واسطه او پریشانی ما را به باهم بودن و پراکندگی ما را به وحدت تبدیل کن. اندک ما را به او زیاد کن و خاری ما را به عزت و تنگ دستی ما را توانگری تبدیل کن. خدایا بدهی ما را از برکت او ادا کن و تهی دستی ما را به مدد او جبران فرما و جدایی و دو دستگی ما را به او برطرف کن و دشواری کار ما را به خاطر او آسان گردان و چشم ما را به دیدار او روشن کن و اسیران ما را به یاری او آزاد گردان. بار الها درخواست های ما را به حق او برآور و دعای من را به خاطر او اجابت کن. ای گشاد دست ترین بخشندگان، سینه های ما را به او شفا بخش و کینه دل من را به او برطرف کن و به مدد او ما را به آنچه از حق در آن اختلاف افتاده به اذن خود راه نمایی فرما. همانا تو هر کرا که بخواهی به راه راست هدایت می کنی و به وسیله او ما را بر دشمنانت و دشمنان من پیروز گردان. دعای من را برآور ساز ای معبود حق. خب دوستان عزیز، کم کم به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه بیدار دلان از صدای خراسان رسیدیم. در پایان برنامه سحر امروز، ضمن خداحافظی از همه شما دوستان، توجه شما را جلب می کنم به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك بك كل اللهم إني أسألك ممنك بأقدمه وكل منك قديم اللهم أسألك بمنك كل اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريم اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به لي حين أسألك فأجبني يا الله إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي محمد شيء